أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. دو دلیل از ادله محقق نائینی بر تقدم اطلاق شمولی بر اطلاق بدلی بیان شد و هر دو مورد اشکال قرار گرفت. دلیل سوم محقق نائینی اینه، عنایت بفرمایید. ایشون میگوید حجیت اطلاق بدلی نسبت به همه افراد متوقف بر این است که مانعی در مقابل انطباق مطلق بر بعضی افراد نباشه. یعنی وقتی ما میگیم اطلاق بدلی عبارت است از لفظی که دلالت بر مطلق میکنه، منتها تنها یک حکم برای یک فرد علی سبیل البدلیه ثابت میشه و قابلیت انطباق این عنوان بر همه افراد هست. اکرم عالمن یعنی هر کسی که متصف به وصف عالمیت است، ولی نه همه. یک فرد غیر معین حکم وجوب اکرام براش ثابته. پس در اطلاق بدلی انحلالی نیست، یک حکم ثابته برای یک فرد، منتها اطلاق از این جهت است که همه افراد عالم می توانند یک مصداقی باشند که این حکم شامل اونها بشه. یه سهمیه است مال همه افراد که عالمن، حالا بر هر کی منطبق شد، ولی همه این قابلیت رو دارند. خب محقق نائینی می فرماید این قابلیت عرض به حضور شما انطباق عنوان مطلق هرچند در همه هست، ولی باید اگر بخواد اطلاق بدلی نسبت به همه افراد حجت باشه، مانعی در برابر این انطباق نباشه. بله، اگر یه مانعی در مقابل این بود، ما چاره ای نداریم از اطلاق بدلی رفعیت کنیم و مقیدش کنیم به اون قید. ما مثلا وقتی میگیم اکرم عالمن و اکرام علمای سادات مورد نظره، قهرن دیگه عنوان عالم قابل انطباق بر غیر سادات نیست. خب وقتی پای این قید به وسط میاد، قهرن ما بخشی از افراد رو از دائره خارج میکنیم. این قید در واقع میاد جلوی شمول، یه جلوی اون اطلاق بدلی رو میگیره، محدودش میکنه به یک افراد خاص. این یه امر روشنیست. حالا نکته مهم اینه که ایشون در واقع ادعا میکنه، میگه اطلاق شمولی در مورد اجتماع در واقع صلاحیت مانعیت داره. یعنی اگر امر دائر بشه بین اطلاق شمولی و اطلاق بدلی، یه قیدی وارد شده، ما نمیدونیم این به هیئت میخوره یا به ماده. خب میگه وقتی امر دائر بین این دو اطلاقه و به هر حال باید یکی تقیید بخوره، چون عرض به حضور شما اطلاق شمولی در مورد اجتماع وجود داره، یعنی در یه موردی اطلاق شمولی، میگه این اکرام بشود، ها اطلاق بدلی میگه اکرام نش. یه جا مورد اجتماع و تصادق دارن. اکرم کل عالمن، انحلال پیدا میکنه به تعداد افراد عالم و حکم وجوب اکرام را در مورد همه ها ثابت میکنه. اکرم عالمن، و ما این عنوان این جمله، خب اطلاق به نحو بدلیت رو، یعنی چی؟ یک عالم را. حالا ما یک قیدی داریم، موندیم این قید به هیئت میخوره یا به ماده. در یه مورد اگر ما عرض به حضور شما بخوایم هیئت را مقید کنیم، در واقع این حکم برداشته میشه، حکم از یک مجموعه ای برداشته میشه. اگر ماده رو مقید کنیم، قهرن بعضی افراد دیگه مشمول حکم نیستن. حالا میگه با وجود اطلاق شمولی در مورد اجتماع که انه، یه مانعی در مقابل اطلاق بدلی پیدا شده و جلوی انطباق اطلاق بدلی بر بعضی از افراد را میگیره. حالا اگر بخواد از اون طرف هم صلاحیت مانعیت نباشه، این دور لازم میاد. لذا برای اینکه این دور پیش نیاد، ما ناچاریم رفعیت بکنیم از اطلاق بدلی. خب این دلیل سوم مثل دو دلیل قبلی، علاوه بر اون اشکالی که به هر دو دلیل داشتیم، مبتلا به یه اشکال دیگر هم هست. یه اشکالی که به هر دو دلیل داشتیم چی بود؟ احسن، این که اساساً مطلق ناظر به افراد و مصادیق نیست. در مطلق تنها و تنها طبیعت مد نظر است. حتی طبیعت به عنوان آینه افراد هم مورد توجه نیست، چون ممکنه طبیعت به ماهیه موضوع له مطلق باشه، ولی ممکنه طبیعت به ماهی مرآتون للافراد و المصادیق مورد نظر باشه. آقای نائینی هم قبول داره موضوع له مطلق طبیعته، ولی طبیعت را مرآت برای افراد میدونه. اون چه که امام رحمت الله علیه گفتند و ما هم پذیرفتیم، این که طبیعت به ماهیت طبیعت موضوع مطلقه، موضوع له مطلقه. ما وقتی میگیم مطلق، این دلالت بر طبیعت میکنه و حیثیت مرآتیت برای افراد هم درش لحاظ نمیشه. علی ای حال اگر موضوع له مطلق طبیعته و کاری به افراد نداریم، پس دیگه مسئله عرض به حضور شما انحلال و عدم انحلال و اون موارد دیگه پیش نمیاد. اما اشکال مهمتر در این نسبت به این دلیل اینه، دقت کنید، ما قبلا هم گفتیم به طور کلی چه اطلاق شمولی چه اطلاق بدلی متوقف بر تمامیت مقدمات حکمت، یعنی تا مقدمات حکمت تمام نشه اطلاق شمولی استفاده نمیشه، تا مقدمات حکمت تمام نشه اطلاق بدلی استفاده نمیشه. لذا از این جهت هیچ یک بر دیگری مزیت نداره. اون مقدمه زائده هم که دیدید ما نفی کردیم. خب اگر این چنینه، حالا به چه دلیل محقق نائینی می‌فرماید اطلاق شمولی صلاحیت مانعیت در مقابل اطلاق بدلی رو داره و که انه مانع انطباق عنوان مطلق بدلی بر بعضی از افراده؟ ما عکسش رو ادعا میکنیم. ما میگیم خب اگر بخواد اطلاق شمولی حجت باشه، حجیت اطلاق شمولی متوقف بر اینی که مانع و معارض نداشته باشه و اطلاق بدلی در مقابل اطلاق شمولی مانع و معارضه. یعنی دقیقاً اون چرا که مستدل ادعا کرده ما عکسشو ادعا میکنیم. اگر مستدل ادعا میکنه اطلاق شمولی مانع اطلاق بدلی و مقید آن است، ما ادعا میکنیم اطلاق بدلی یعنی امکانش هستا، ما ادعای عکسشو میکنیم، میگیم مانع اطلاق بدلی مانع اطلاق شمولیه، مقید اونه. هر دو صلاحیت دارن. اگر از این زاویه بخوایم وارد بشیم که یکی از این دو اطلاق، یعنی اطلاق شمولی صلاحیت مانعیت در برابر اطلاق بدلی رو داره و لذا اطلاق بدلی رو تقیید میکنه، این امکان برای عکسش هم کاملا فراهمه، هیچ کدام بر دیگری ترجیح نداره. بله؟ به همون دلیلی که ایشون میگه اطلاق شمولی صلاحیت مانعیت در برابر اطلاق بدلی رو داره. چی؟ ببین خب همین دیگه، ببینید ایشون میگه در دلیل میگه اطلاق بدلی حجیتش نسبت به همه افراد در صورتی که مانعی در برابرش، این اصلا خاصیت مطلق اینه، مطلق در صورتی حجت است نسبت به همه مصادیق طبیعت که چی؟ احسن، قیدی در کار نباشه، مانعی نباشه، ما یسلح للمانعیه در برابرش نباشه. همین که مانعی آمد، قیدی آمد، قطعا حجیت اطلاق نسبت به همه از بین میره. اگر گفت اکرم آل من هاشمیان مثلا، درسته؟ این دیگه معلومه همه افراد عالم وجوب علی سبیل البدلیه، وجوب اکرام ندارن. علمای هاشمی علی سبیل البدلیه وجوب اکرام دارن. خب ایشون میگه اطلاق شمولی در برابر اطلاق بدلی مانعیت داره، یسلح للمانعیه، اون رو قید میزنه، باعث تقیید اون میشه. چطوری اطلاق شمولی مقید میشه برای اطلاق بدلی؟ یعنی اون رو تقیید میکنه، اون سر جاش باقی میموند. یعنی هیئت حکمش وجوب برای همه ثابت، منتها وجوب اکرام کی؟ این تقیید میکنه دائره افرادی که در اطلاق بدلی میتوانن مصداق قرار بگیرن. این اصل استدلال این مستدل.
یعنی مثلا مولا
برای دیگه مقید اون میشه،
خب مثلا خودش مولا میگه با اکرام یک فرد از این علمای هاشمی اصلا دیگه کل امر مولا امتثال شده، رفته تمام شده رفته.
خیلی خب، همون شما در حقیقت مادید افراد رو محدود کردید دیگه، انطباقش رو بر افراد محدود کردید، پس یعنی در واقع چی شده؟ قید خورده به مطلق بدلی، اطلاق شمولی سر جاش مونده، ما رفعیت از اطلاق بدلی کردیم. کی میگه؟ نه، من مثال زدم برای تقریبه به ذهن. همانطوری که اگر یه قیدی بیاد مانع انطباق بر همه افراده، میگه اینجا اطلاق شمولی نقش اون قید رو بازی میکنه. مثال زدم برای تقریبه به ذهن، میخواد بگه همانطوری که یه قیدی شما بیارید مثل هاشمی مانع عرض به حضور شما انطباق عنوان بر بعضی افراد بشه، خود اطلاق شمولی صلاحیت مانعیت رو داره. دقت فرمودید؟ خود اطلاق شمولی این مانعیت رو داره. خب پاسخ ما این بود که شما به چه دلیل میگید این صلاحیت مانعیت نسبت به اون داره، در حالی که اینا هر دو برخواسته از مقدمات حکمتن، هر دو هیچ مزیتی نسبت به هم ندارن. خب اگر این چنینه، همطور که شما میگید اطلاق شمولی صلاحیت مانعیت نسبت به اطلاق بدلی داره، ما عکسشو ادعا میکنیم، میگیم اطلاق بدلی عرض به حضور شما صلاحیت مانعیت داره. چرا؟ چون بالاخره اطلاق بدلی هم متوقف بر این معارضی، حجیتش متوقف بر این معارضی نداشته باشه. اطلاق شمولی هم همینطوره. شما میگید شمولی مانع بدلی است و مقید آن است. ما میگیم بدلی مقید شمولی است و مانع آن است، لذا هیچ کدام بر دیگری ترجیح نداره. نه شما باز داری برمیگردی به دلیل قبلی ها. ما دو تا دلیل دیگه اینجا گفتیم، توجه کن این دلیل با اون دو تا دلیل کاملا متفاوته. نه نه شما اینجوری که شما داری تقریر میکنی داری در حقیقت این دلیل رو یه جوری توضیح میدی برمیگردونی به اونجا. خب این دلیل سوم و اشکال. نتیجه دقت بفرمایید، نتیجه بحث تا اینجا این شد به طور کلی دلیل اول شیخ انصاری بر رجوع قید به ماده در موارد شک در رجوع قید به هیئت یا ماده باطل شد. یعنی ایشون دلیل اولش کنار رفت. یه دلیل دیگر هم اینجا ایشون اقامه کرده. دقت کنید مدعا اینه اگه ما شک کنیم که یه قیدی در کلام وارد شده، این رجوع به هیئت میکنه یا ماده، و در کلامم چیزی نیست تا ما رو راهنمایی کنه، قرینه ای نیست که ما بفهمیم این رجوع به هیئت میکنه یا ماده. این قید یرجع الی الماده. چرا؟ دلیل دوم شیخه ها دقت بفرمایید، میگه اگر قید رجوع به هیئت بکند این مستلزم رفعیت از اطلاق هیئت و اطلاق ماده معن است، ولی اگر قید رجوع به ماده بکنه این تنها باعث رفعیت از اطلاق ماده می شود و دست به اطلاق هیئت نمی خوره. و جایی که امر دائر باشد بین رفعیت از دو اطلاق و بین رفعیت از یک اطلاق، قطعا رفعیت از یک اطلاق اولاست از رفعیت از دو اطلاق. یک خلاف اصل مرتکب شدن ترجیح داره بر دو خلاف اصل مرتکب شدن. تقیید مطلق خلاف اصله. حالا اگر ما یه راهی بریم بخوایم نتیجهش دو تا تقیید باشه، یعنی اینکه دو تا خلاف اصل مرتکب شد، اگه یه راهی بریم که نتیجهش یه تقیید باشه، این یعنی یه خلاف اصل مرتکب شدیم. خب این روشنه که آدم یه خلاف اصل مرتکب بشه بهتر از اینه که دو تا خلاف اصل مرتکب بشه. این اصل دلیل ایشون. حالا توضیحش رو دقت کنید، همه به اصطلاح مسئله در پاسخ به این سوال خلاصه میشه. چرا اگر قید رجوع به هیئت بکنه هم اطلاق هیئت لطمه میخوره هم اطلاق ماده، و اگر قید رجوع به ماده بکنه فقط اطلاق ماده به هم میخوره، اطلاق هیئت دست نخورده میمونه؟ چرا؟ ببینیم، من اینو اول یه مثالی میزنم برای شما تا کاملا روشن بشه. اگر کسی بگوید ان جاء اک زیدون ف اکرمه، اگر زید آمد او را اکرام بکن. قیدی هم در کلام نیامده. یعنی قید به معنای این که حالا مثلا کی باشه، ولی به هر حال یه قید، اینجا وجوب اکرام مقید شده به مجیء. اگر ما مجیء را قید هیئت و وجوب بدانیم، هم اطلاق وجوب به هم میخوره هم اطلاق اکرام، چون طبق فرض اگر قید به وجوب برگرده معناش اینه تا مجیء محقق نشده وجوب هم نیست. فرض اینه دیگه، وجوب تنها زمانی تحقق پیدا می کند که قید قبل وجود القید و قبل تحقق القید وجوبی هم در کار نیست. خب اگر وجوب نباشد دیگه ماده هم نیست، اکرامی هم نیست، چون اکرام کی تحقق پیدا میکنه؟ بعد از وجوب. اول باید واجب بشه تا مکلف بره به سمت اکرام. تا واجب نشده مکلف میره اکرام کنه؟ نه. پس اگر ما هیئت را مقید کنیم، این قهرن موجب تغییر ماده هم میشه، چون معنای تغییر هیئت یعنی این که حکم و وجوب و بعث تا قبل از تحقق قید هنوز وجود پیدا نکرد. اگر حکم موجود نشد قهرن، اگر وجوب تحقق پیدا نکرد قهرن واجب هم محقق نمیشه. اگر وجوب متوقف بر قید مجیء شد، اگر وجوب اکرام متوقف بر قید مجیء شد، قهرن خود اکرام هم متوقف بر قید مجیء میشه، چون تو چیزی واجب نشه تو وجوب پیدا نکنه اکرام محقق نمیشه. وجوب طبق فرض بعد المجیء، پس واجب هم بعد المجیء. وجوب اکرام بعد المجیء، خود اکرام هم بعد المجیء. حالا این دلیل بله جواب داره، عرض میکنیم ما این دلیل شیخ، اشکالاتی هم به شده انشاءالله عرض میکنیم. خب این در صورتی که ما قید رو به هیئت برگردانیم، اما اگر قید به ماده برگرده این مشکل پیش نمیاد. اگه ما قید رو به ماده برگردونیم، یعنی میگیم اکرام بعد المجیء است، اما وجوب قبل از مجیء تحقق داره، یعنی وجوب مطلقه، وجوب متوقف بر آمدن زید نیست، وجوب اکرام هست چه زید بیاید چه نیاید، اما تحقق واجب بعد از مجیء زید. خب رجوع قید به ماده تنها و تنها یه اطلاق رو مقید میکنه و اونم اطلاق خود ماده است، این سر از تغییر هیئت دیگه در نمیاد. خب حالا اگر ما امرمون دائر بشه بین دو تغییر یا یک تغییر، کدام مقدمه؟ ها؟ یک تن. فتحسله که در موقع شک که در رجوع قید به هیئت یا ماده باید ملتزم بشیم، قید رجوع میکنه به چی؟ به ماده. این دلیل دوم شیخ، شیخ انصاری. خب این دلیل مورد اشکال قرار گرفته، محقق خراسانی و دیگران اشکال کردن که انشاءالله این اشکال رو هم مطرح بکنیم، دیگه بحث واجب مطلق و مشروط تموم میشه، میریم تو بحث واجب معلق و منجز. ولی دیگه حالا وقت گذشته، چهارشنبه هم هست، من وعده دادم یه روایتی رو تو اون درس بخونیم که اون درس میخواستیم بخونیم، روایتی که وقت گذشت، آقای مسعودی فرمودن تو درس بعدی. حالا روایت از فاطمه زهرا سلام الله علیها از رسول گرامی اسلام نقل شده. میدونید بخشی از روایات فاطمه زهرا سلام الله علیها روایاتی است که از پدر بزرگوارشون رسول گرامی اسلام نقل فرمودن. نه فقط فاطمه زهرا، همه ائمه ما بخشی از روایاتشون با واسطه مثلا آبا و اجداد از رسول خداست. روایت اینه: ان فاطمه الزهراء علیها السلام قالت قال لی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ایاک والبخل فانه عاهه لا تكون في كريم اياك والبخل فانه شجره في النار واقصانها في الدنيا فمن تعلق بقصن من اقصانها ادخله النار. پدرم رسول خدا، اینو حضرت زهرا میفرماید که رسول خدا به من فرمود از بخل بپرهیز، این آفتی است که در انسان کریم و بزرگوار یافت نمی شود. از بخل بپرهیز، زیرا بخل درختی است در دوزخ، در آتش، که شاخه های اون در دنیاست و کسی که به شاخه ای از شاخه های اون آویزان شود او را به داخل آتش می کشاند و وارد آتش می کند. بخل در واقع به معنای امساک و خودداری کردن از بخشیدن چیزی است که شرعاً یا عرفاً باید پرداخته بشه. اگر کسی در جایی که شرع یا عرف بخشیدن یه چیزی رو میپسنده و یا لازم میدانه، از بخشش امتناع بشه، به این میگن بخل. دامنه بخل بسیار وسیعه. بخل در بخشش مالی یکی از اقسام بخل. این در علم هست، در آگاهی و اطلاع هست، در اداء حقوق مردم هست، در اداء واجبات هست. مثلا ما در روایات داریم از ائمه علیهم السلام که می‌فرمایند کسی که به واجباتش عمل نمی‌کنه بخل می‌ورزه، این یه نوع بخله. کسی که نماز را سبک بشمره این بخل داره می‌ورزه. هر نوع کوتاهی در انجام واجبات بخله، یعنی چیزی که ما باید انجام بدیم در جای خودش انجام نمیدیم. حالا من با اون دامنه وسیع که واقعا ریشه بسیاری از مشکلاتم هست کاری ندارم. این که در روایت از پیامبر گرامی اسلام داریم البخیل و بعید من الله و بعید من الناس، البخیل و بعید من الله، بعید من الناس، قریب من النار. شخص بخیل از خدا دوره، از مردم دوره و به آتش نزدیک. حالا تا بحث بخل پیش میاد، کسی که حالا تمکن مالی نداره گمانش اینه که خب این مربوط به اوناییست که مال و اموال دارن، اونا نباید بخل داشته باشن، این به ماها ربطی نداره. نه، اگر یه چیزی را من بدانم و در جایی مناسب باشه گفتنش، در حالی که به نفع برادر من از بود دوست من هست، نگم این بخله. گاهی پیش میاد یه کسی یه چیزی رو اطلاع داره، حالا این اطلاع میتونه در امور مختلف باشه، این نمیگه به گمان این که این چیزی از او کم میشه، این بخله. بخل اینقدر در موردش مذمت و عرض به حضور شما اینها وارد شده که حتی به شهید که در به اصطلاح مقامات عالیه هست به اون مقامش لطمه میزنه. روایت داره، این نقل شده، اینو مرحوم نراقی در جامع السعادات میگه که یکی از یاران پیامبر در جنگ شهید شده بود، یه زنی از بستگان او نشسته بود و گریه میکرد و میگفت وا شهیداه وا شهیداه. پیامبر به او فرمود از کجا میدونی شهید شده؟ از کجا میدونی او شهید از دنیا رفته؟ فلعلهو، این جمله رو دقت کنید، فلعلهو کان یتکلمو به ما لا یعنی او یبخلو به ما لا ینقصو. تو از کجا میدونی شهید از دنیا رفته؟ چه بسا او درباره چیزهایی سخن گفته که به او مربوط نبود، یا نسبت به چیزی که در او کم بودی ایجاد نمی کرده بخل ورزیده. ببینید سخن گفتن بیهوده که ما الان متاسفانه عادت کردیم، خیلی تو جامعه ما سخن بیهوده، سخن بیهوده یعنی سخنی که به اصطلاح این همه عوارض و آثار برای مردم و برای خود گوینده و برای شنونده و برای متکلم داره. اگر سخن بیهوده شهید رو از مقام شهادتش پایین میکشه، اگر بخل اینقدر قبیحه که حتی پیامبر در مورد کسی که در جنگ کشته شده و با این خصوصیت بوده میفرماید چه بسا شهید از دنیا نرفته، تو از کجا میدونی شهید از دنیا رفت؟ وای به حال ما که نه اون مقامات رو داریم و نه بخل. واقعا این که حالا پیامبر گرامی اسلام به دخترشون فاطمه زهرا سلام الله علیها فرمودند که شجره ایست در آتش، این چیز کمی نیست. یه شجره است در آتش که شاخه هاش تو دنیاست. اگر انسان به یک شاخه اون نمیخواد به تنه بخل بچسبه، تنه بخل این آتش تو آتشه، به یه شاخه، این شاخه هم دیگه کوچیک و بزرگ نداره، انسان اگر به یک شاخه از شاخه های بخل وصل بشه، این کم کم انسان رو میکشاند، ادخله فی النار، میکشونه در آتش. حالا ما عرض کردم ماها این عادت داریم، ماها طبعمون اینه که اینجور روایات رو همو اول کار، اصلا که انه این به ما هیچ ارتباطی نداره. این خب بالا آدم های بخیله، ما که بخیل نیستیم که. بسیاری از ما در مواجهه با روایات اینجوری نگاه میکنیم، این مال آدمایی که اصلا انگار خودمون رو از معرض این خطابات دور میدونیم. بابا همه ما این صفت تومون هست، همه ما به یه شاخه ای از این شاخه ها وصلیم. یه مرور بکنیم در خودمون، یه دقت بکنیم. مثال زدم، گفتم همینقدر یه چیزی رو میدانی اما نمیگی، این فکر میکنی این یه نفعیه که فقط به خودت باید برسه، دیگری نباید از او بهره مند بشه. این بخله. بخل فقط مال آدم های پولدار که نیست که. مواظب باشیم به این شاخه ها وصل نشیم که خدای نکرده کارمون به آتش بکشه. الحمدلله رب العالمین. درس هم انشاءالله روز سه‌شنبه آینده، سه‌شنبه به مناسبت ایام فاطمیه، شنبه، یک شنبه و دوشنبه تعطیله.